بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش سیاسی جلسه ششم، استاد ابوترابیان، 16/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت. بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال بحث هفته گذشته، مسئله راه رشد غیر سرمایه‌داری رو مطرح کردیم و عرض کردم که این راه از سال 1960، یعنی حدود 20 سال پیش، در مقابل سوالاتی که راجع به حکومت‌های سوسیالیستی مطرح شده بود در جهان و مراجعات مکرری که از زعمای کمونیسم جهانی درباره توجیه فلسفی و علمی حکومت‌های سوسیالیستی می‌شد، در کنگره حزب کمونیست شوروی سال 1960 بعد از بررسی‌های فراوان این راه پیشنهاد شد به عنوان یک توجیه راجع به چگونگی به وجود آمدن حکومت‌های سوسیالیستی در جهان. و اگر به عرایض هفته گذشته بنده توجه کرده باشید، گفتم که وجود این گونه حکومت‌های سوسیالیستی در جهان که بدون وقوع انقلاب به وجود اومده از نظر فلسفه مارکسیسم غیر قابل توجیه بود و اون راه رشدی که اصول مارکسیسم پیشنهاد کرده بود با این حکومت‌های سوسیالیستی منطبق نبود و همیشه سوال برانگیز. لذا اینها نشستن و بحث کردن و روش‌هایی رو انتخاب کردن تا بالاخره به این توجیه رسیدن که میشه مراحل رشد مورد نظر مارکس درش پرش‌هایی صورت بگیره و حکومت‌هایی باشن که بدون سیر کامل هر کدوم از این مقاطع ماتریالیسم تاریخی مورد نظر مارکس با پرش از رو بعضی از اونها برسند به حکومت سوسیالیسم، که اینو گذاشتن نامشو راه رشد غیر سرمایه‌داری، چون اون راه رشد سرمایه‌داری بود، میرسید به سرمایه‌داری و در سرمایه‌داری اونقدر پیشرفت میکرد، تعداد کارگرها اونقدر زیاد میشد که انقلاب میکردن علیه سرمایه‌دار و حکومت سوسیالیستی تشکیل میدادن. اینها گفتن از راه رشد غیر سرمایه‌داری هم میشه به حکومت سوسیالیستی رسید، یعنی بدون ازدیاد کارگران، بدون انقلاب میشه به این هدف دست یافت. بر اساس این تئوری که در کنگره حزب کمونیست شوروی پیشنهاد شد، حکومت هر کشوری رو ولو به زور با اشغال نظامی، با کودتای نظامی میشه در دست گرفت و بعد درش حکومت سوسیالیستی رو پیاده کرد. یعنی هیچ احتیاجی به وجود یک انقلاب نیست، یعنی مردم این وسط کاری نیستن. برخلاف تمام تئوری‌های مارکس، فاکتور مردمی کنار گذاشته میشه، یعنی اجازه میده که هر گروه و دسته بیان حکومت یک کشوری رو ولو به زور بگیرن، اشغال بکنن و بعد از راه رشد غیر سرمایه‌داری که الان عرض میکنم خدمتون به اون حکومت سوسیالیستی مورد نظرشون دست پیدا کنن. البته بودند کشورهایی که با مبارزات مردمی به این راه رسیدن، مثلا فرض بفرمایید که کشور آنگولا، خب عده کثیری از مردم جنگیدن علیه رژیم های حاکم وقتی که به حکومت دست پیدا کردن اومدن حکومت سوسیالیستی تشکیل، یا حکومت کوبا یا ویتنام، اینها در اثر جنگ به این هدف دست پیدا کردن. ولی بودند بسیاری از کشورها که اصولا مردمش جنگی نکرده بودن علیه استعمار و استثمار و سرمایه‌داری و رژیم‌های امپریالیستی، ناگهان بر اثر یک اشغال نظامی یا کودتای نظامی دارای حکومت سوسیالیستی شده بودن. نمونه‌اش کشورهای اروپای شرقی، چکسلواکی، رومانی، مجارستان، بلغارستان، یوگسلاوی و مورد اخیرش افغانستان، که میدونید افغانستان یک مرتبه در اثر یک کودتای یک شبه عده‌ای مسلط شدن بر کشور و ادعا کردند که ما حکومت سوسیالیستی تشکیل دادیم. به طور کلی راه رشد غیر سرمایه‌داری از دو قسمت تشکیل میشه: الف، تغییر ماهیت طبقات قدرتمند، ب، سمتگیری سوسیالیستی. این دو قسمت و هر کدوم از اینها مراحلی داره که الان عرض میکنم. تغییر ماهیت طبقات قدرتمند که عرض کردم، به هر شکلی هر دسته‌ای اگر مسلط بشن بر کشور این عملیات رو اجازه دارن انجام بدن. عملیاتی که برای تغییر ماهیت طبقات قدرتمند صورت میگیره به این ترتیب: یک، به دست گرفتن حکومت توسط نیروهای مترقی و انقلابی که در جهت منافع توده زحمتکش عمل میکنه. اینها عیناً عباراتیه که در اون کنگره تصویب شده ها، یعنی مصوبه کنگره حزب کمونیست شوروی. عیناً من همون عبارات رو براتون میخونم: به دست گرفتن حکومت توسط نیروهای مترقی انقلابی که در جهت منافع توده زحمتکش عمل میکنه. دو، تشکیل جمهوری دموکراتیک خلق یا جمهوری دموکراتیک ملی. سه، طرد عناصر فئودال، سرمایه‌دار و طرفدار امپریالیسم از موضع قدرت. این سه مرحله‌ایه که در قسمت اول، یعنی تغییر ماهیت طبقات قدرتمند، ایجاد میشه. برای همینه که شما اگر برگردید به اوائل انقلاب اسلامی میبینید که خیلی ها بودن در دیوار شعار مینوشتن یا در تظاهرات بیان میکردن که در ایران جمهوری دموکراتیک خلق باید پیاده بشه. این از همین فلسفه نشأت میگیره، یعنی یک کمونیست، یک آدم مارکسیست وظیفه خودش میدونه که در هر کشوری دنبال پیاده کردن این مراحل بره: تغییر ماهیت طبقات قدرتمند، با به دست گرفتن حکومت توسط عناصر انقلابی، بعد تشکیل جمهوری دموکراتیک خلق یا جمهوری دموکراتیک ملی، بعد طرد عناصر فئودال و سرمایه‌دار و طرفدار امپریالیسم از موضع قدرت. پس بیهوده نبود که ما در اوایل انقلاب از زبان خیلی ها میشنیدیم که میگفتن در ایران بایستی جمهوری دموکراتیک خلق تشکیل بشه. این پایه اول برای پیاده کردن همون برنامه راه رشد غیر سرمایه‌داری بود. و شما ببینید روزی که در افغانستان در هفته اردیبهشت 1357 که هنوز مونده بود به پیروزی انقلاب ایران، یک شبه که کودتا شد، یه شخصی به نام ترکی که از مارکسیست های سابقه دار بود در اون کشور حکومت رو به دست گرفت، بلافاصله اعلام کرد که در این مملکت جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان تشکیل شد. البته جمهوری دموکراتیک ملی بعداً در جریان هایی که پیش اومد کنار گذاشته شد و دیگه مورد پسند کمونیستا قرار نداره، چون معتقدن که جمهوری دموکراتیک ملی احتمال سازشکاری درش وجود داره و چون رگه هایی از سازشکاری در عناصر ملیگرا هست، پس بهتر این نوع حکومت تشکیل نشه و همون جمهوری دموکراتیک خلق به وجود بیاد. پس به این ترتیب اولین مرحله به دست گرفتن حکومت و تشکیل یک حکومتی به نام جمهوری دموکراتیک خلق. مرحله دوم سمتگیری سوسیالیستیه که اساس اینجاست. تا اونجا حکومت تشکیل شد فعلا. سمتگیری سوسیالیستی شامل 8 مرحله است و این 8 مرحله بایستی طبق نظر کمونیست ها در یک کشوری ایجاد بشه تا اون حکومت به معنای واقعی دارای یک حکومت سوسیالیستی باشه. من میخونم، البته اینها جزوه میشه، بعدم خدمتتون ارائه میشه، چون سری میخونم فرصت یادداشت نیست. بله میدم انشالله میدم، چون عجله که نیست، به هر حال اینا جمع میشه بعد میدم، یه بار تکثیر میشه. یک، از بین بردن سلطه سیاسی امپریالیست. دو، ریشه‌کنی تسلط اقتصادی امپریالیست. سه، تهدید بخش خصوصی و کنترل آن به وسیله دولت. 4، ایجاد بخش‌های دولتی و تعاونی و آماده کردن شرایط برای تسلط آنها. 5، استقرار و توسعه همکاری با کشورهای سوسیالیستی. 6، مبارزه علیه ایدئولوژی استثمارگران. 7، انجام اصلاحات دموکراتیک عمیق به نفع توده‌های مردم و با مشارکت آنها، شامل اصلاحات ارضی، لغو امتیازات اجتماعی، تدوین قوانین مترقی کار و قوانین مترقی اجتماعی و غیره. 8، نابودی تدریجی دستگاه دولتی کهنه و نوسازی ارتش. پس این برنامه هایی هست که طبق تعالیم کنگره حزب کمونیست شوروی، کمونیست های دنیا موظفن که در کشورهایی که درش فعالیت دارن در انجامش اهتمام ببرزن و حکومتی رو به فرم سوسیالیستی به وجود بیارن. حالا شما این مسائلی که الان عرض کردم مقایسه بکنید با اون اصولی که در نهضت‌های آزادی بخش سوسیالیستی عرض کردم راجع به برنامه‌های یک حکومتی که بعد از یک نهضت آزادی بخش سوسیالیستی به وجود میاد و ضمناً مقایسش بکنید با برنامه‌هایی که دولت جمهوری اسلامی ارائه داد. می‌بینید از نظر کلی و ظاهری و صوری تقریبا نمیتونید اختلافات پیدا بکنید، با توجه به این امر که حکومت جمهوری اسلامی از سال 1357 که مستقر شد این برنامه ها رو شروع به اجرا کرد، ولی این برنامه ها از سال 1960 یعنی 23 سال قبل در کنگره حزب کمونیست شوروی تصویب شده بود و عناصر کمونیست که در ایران فعالیت داشتن، البته من وقتی عرض میکنم کمونیست، این نباید اشتباه بشه که هر کس خودش کمونیست میدونه واقعا کمونیسته. نه، نمیدونم براتون توضیح دادم یا نه، ما حتی کمونیست آمریکایی هم توی این مملکت زیاد داریم، کمونیست چینی هم داریم، کمونیست غیر وابسته هم داریم، کمونیست روسی هم داریم. منظور من بیشتر کمونیست های روسی هستن، اونایی که پیروی میکنن از خط مشی شوروی، وگرنه کمونیست های چینی برنامه های دیگه ای دارن، اونها اینجا مطرح نیستن، به اونا میگن ماویستا. و تازه خود کمونیست های چینی باز دو دستن، یه دسته اونهایی هستن که از تئوری های ماو پیروی میکنن، یه دسته اونهایی هستن که مستقیما باز از آمریکا دستور میگیرن. کمونیست های غیر وابسته هم کسانی هستن که به هیچ کدوم اینا اعتقاد ندارن و معتقد به همون مرام فلسفی مارکس هستن، ولی کمونیست های روسی هستن که طرفدار این برنامه هستن. و به همین جهت شما میبینید که تنها گروه کمونیستی که همیشه اعلام کرده ما طرفدار خط مشی سیاسی جمهوری اسلامی هستیم، کمونیست های روسی هستن، برای که این برنامه تدوین شده به وسیله کنگره حزب کمونیست شورویه و لذا چون اونا تابع اون دستورات هستن خودشون رو ناچار میبینن که از این برنامه تبعیت بکنن. و همطور که عرض کردم چون شباهت فوق‌العاده‌ای بین این برنامه و برنامه های انقلابی جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته، پس هیچ تعجب آور نیست که ببینیم کمونیست های روسی خودشون رو طرفدار نشون بدن. البته من به مسائل ظاهربازی و حق بازی و فریبکاری و دگرگون جلوه دادن ماهیت کار ندارم، چون او نمیتونه عمومیت داشته باشه، اون در سطح رهبری وجود داره. مثلا رهبران حزب توده ممکنه واقعا آدم هایی باشن که قصد بهره برداری داشته باشن، ولی به طور کلی برنامه حزبی نمیتونه موقعی که ارائه داده میشه به طرفداران بگه نه ما منظورمون از این برنامه اینه که مثلا حقوازی بکنیم بتونیم اینا رو فریب بدیم، اینجا قابل اجرا نیست برای یک حزب. پس مجبوره یک توجیه فلسفی پشت سرش حتما وجود داشته باشه، این توجیه فلسفی ما. پس تا اینجا میبینید اون نکته‌ای که من دو سه جلسه قبل عنوان کردم علی‌الظاهر حقیقت داره و به نظر یک شخص زیاد نعمیق در مسائل هیچ اشکالی نداره پس کمونیست‌های روسی حزب توده بیاد و طرفدار جمهوری اسلامی باشه. و به قول معروف میدونید حزب توده وقتی که این جریان‌های انقلاب رو باش مواجه شد حتی یک کتاب چاپ کرد، خودشو تبدیل کرد به انقلابی با سابقه ممتد که از سالها پیش هم طرفدار اسلام بوده. یک کتابی چاپ کردم به نام اینکه تیترش بود حزب توده 18 سال پیرو خط امام بوده است. 18 سال. خب این به هر حال وقتی هم افراد ناآگاه مراجعه بکنن و پرسشی مطرح بشه بگن بله ما چون ایشون شخص امام از اول همین حرفایی که امروز میزدن سابق هم میزدن و اونطور تغییر موضع در ایشون وجود نداشته، همیشه این سیاست شدید ضد استعماری ضد امپریالیستی در نظرات امام وجود داشته، پس ما همیشه طرفدار ایشون بودیم، همیشه پیرو خطش بودیم. ولی حالا ببینیم اشکال کجا. خوشبختانه در طول این دو سه سال اخیر اتفاقاتی افتاد که رسماً بطلان این برنامه رو ثابت کرد، یعنی نشون داد که این راه رشد غیر سرمایه‌داری هم به بن‌بست میرسه و من بعد محاله که بشه در کشوری این راه رو پیاده کرد و به حکومت سوسیالیستی مورد نظر شوروی رسید. تا قبل از این 3-4 سال یا بهتر بگیم تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی در ایران همیشه این برنامه موفقیت آمیز بود، چه قبل از اصلا تدوین این برنامه که به طور خودکار انجام می شده، چه بعد از تدوین این برنامه. همیشه هر جا که کمونیست ها مسلط شدن به حکومت یک کشوری، یا شوروی اونجا رو به زور اشغال کرده یا به دلایل دیگه ای، اینها تونستن برنامه ها رو پیاده بکنن و پیش برن. حالا کار نداریم که نتیجه واقعا حکومت سوسیالیست بوده یا نبوده، اونو کار نداریم، چون در خود ماهیت حکومت شوروی خیلی حرفه که اونها بعد از 70 و اندی سال هنوز نتونستن به حکومت سوسیالیسم برسن. در شعار و در حرف پیاده کرد، در عمل وجود نداره. ولی اون چیزی که ادعا میکنن حکومت سوسیالیسم، خب ما هم بالاخره ادعای اونا رو ناچار بایستی قبول بکنیم تا وقتی که نتونستیم خودمون شخصا بریم تحقیقاتی انجام بدیم و دلایلی کشف بکنیم، ناچار بایستی مسائلی که عنوان میشه از جانب اون حکومت ها قبول کنیم. بنابراین تا 3-4 سال پیش، یعنی تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی، این برنامه موفقیت آمیز پیش می رفت. ولی وقوع انقلاب اسلامی در ایران در درجه اول نشون داد به دنیا که غیر از راه رشد غیر سرمایه‌داری، غیر از برنامه ریزی های کمونیستی، غیر از کوشش برای تدوین برنامه های سوسیالیستی، راه دیگه ای هم هست برای نجات کشورها از قید امپریالیست و فرو نرفتنشون در زیر سلطه کشورهای ابرقدرت سوسیالیستی. این اولین بطلان این فرضی، یعنی تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی در ایران این باور عمومی دنیا بود که اگر کشوری میخواد از زیر سلطه استعمار غرب آزاد بشه، باید حتما بره زیر بار حمایت شوروی یا چین یا کشورهای قدرتمند سوسیالیستی. محال بود راه دیگری دنیا بشناسه. و یا اگر برعکس، یه حکومت زیر سلطه شوروی اگر قیام میکرد، ناچار میبایستی بره زیر سلطه آمریکا، که البته اون حالت خیلی کم به ندرت و یا اصلا اتفاق نیفتاده بود. بیشتر مرحله اول مطرح بود که قیامی بشه علیه آمریکا یا انگلیس یا کشورهای استعمارگر غرب و بره زیر دامن شوروی. پس بنابراین انقلاب اسلامی در ایران اولین بطلان این فرضیه و به همین جهت بود که دنیا نمیخواست بپذیره این حقیقت رو و دائم در رسانه‌ها تبلیغ میشد که این کارهایی که در ایران داره انجام میشه کار کمونیست است. دو هدف بود از این کار، یکی این که بی‌ارزشی این فرضیه اثبات نشه، دوم این که دنیا قدرت سومی رو نشناسه و توجه نکنه که یه قدرتی هم ممکنه وجود داشته باشه که هیچ کدوم از دو قدرت موجود نباشه. این به ضرر هر دو قدرت بود، چون به هر حال دو قدرت موجود در دنیا، بلوک شرق و بلوک غرب، تمام اهمیت و ارزششون در اینه که دوتایی با هم رقابت بکنن، دنیا رو بین خودشون تقسیم بکنن. با وجود تضادهایی که بین خودشون دارن، ولی ترجیح میدن با هم کنار بیان، با هم یه رویه مسالمت‌آمیز داشته باشن و اونطور به شدت برای نابودی همدیگه کوشش نکنن، چون اینو اطمینان دارن که نابودی یکی مسلماً نابودی دیگری هم خواهد بود، در این شکی ندارن، چون آمریکا فقط با ترسوندن مردم دنیا از کمونیسم که سوارشون میشه و شوروی هم فقط با ترسوندن دنیا از امپریالیسم که میتونه نفوذ بکنه درشون، و اگر هر کدوم از اینا از بین برن، اون یکی هم خل سلاح میشه و دیگه اون قدرت نفوذی رو نخواهد داشت. بنابراین تبلیغاتی که میشد که این کارا کار کمونیستاست، اینا برنامه‌های دیگه‌ای هست، اینا کمونیستایی هستن که ابا عمامه گذاشتن سرشون، از این حرفایی که حتما زیاد شد. دومین بطلان این فرضیه راه رشد سرمایه‌داری در افغانستان اثبات شد. میدونید همطور که عرض کردم در افغانستان کودتایی شد، عده‌ای وابسته به شوروی حکومت در دست گرفتن و شروع به پیاده کردن مرحله اول کردن، تغییر ماهیت طبقات قدرت بند. البته خوب پیش میرفت، جریان خیلی ایدئال مقامات شوروی پیش میرفت، چون عرض کردم در هفتم اردیبهشت 1357 این اتفاق افتاد. اون موقع هنوز انقلاب ایران اونطور وسعت پیدا نکرده بود، جز وقایع قم و تبریز و یزد هنوز اتفاق دیگه ای در ایران نیفتاده بود که بعد جهانی پیدا بکنه. خیلی راحت اینها مشغول اجرای برنامه هاش بود تا جریان اصلی انقلاب پیش اومد و 22 بهمن انقلاب پیروز شد. میدونید عده کثیری افغانی در ایران بودن و از جمله بعد از وقوع کودتا در افغانستان آمریکایی ها چند هزار نفری از افغانی ها رو اجیر کرده بودن، حقوق بهشون میدادن، در ایران تعلیمات نظامی بهشون میدادن به صورت ذخیره که اگر خواستن در افغانستان اقداماتی انجام بشه اینها رو ازشون بهره برداری بودن. یه چند هزار نفری در اینجا تعلیمات نظامی میدیدن به وسیله رژیم شاه. در جریان انقلاب 22 بهمن خب اینها هم مثل بقیه نظامی ها آزاد شد، اینا که تعلیمات نظامی هم دیده بودن و تمام جریان های انقلاب هم به چشم دیده بودن، همه اون الله اکبر گفتن ها، ایثارگری ها، شهادت طلبی ها، قدرت مردمی، نفوذ روحانیت، اون ارزش والای اسلام در بین مردم که این طور بی‌محابا میرن جلوی اسلحه، اینا رو تکون داده بود. اینها هم که خودشون از وابستگیشون خبر نداشتن، افرادی بودن که حقوقی بهشون میدادن، تعلیمات نظامی میدادن، مسائل سیاسی برای اینا مطرح نبود که به نفع کی و علیه کی میخوان کار بکنن، برنامه های آینده به اینها گفته نشده بود، اینها صرفا دل خوش داشتن که دارن تعلیمات نظامی میبینن. اینها آزاد شد، صحنه ها رو همه رو دیده. افغانی های دیگه ای در ایران بودن، کارگر، انواع اقسام آدم هایی بودن که در ایران بودن به علت پول زیادی که در ایران ریخته میشد اون زمان در دست و بال همه بود، مخصوصا در قسمت ساختمانسازی خب رونقی داشت کار، اینا کار میکردن، زیاد بودن. اینا هم صحنه های انقلاب رو دیده بودن. بعد از انقلاب اینا همه برگشتن به افغانستان، یعنی همه که نه، اکثرشون برگشتن به افغانستان. ضمناً اخبار انقلاب ایران هم در افغانستان گسترش پیدا کرده بود، به خصوص قسمت غربی افغانستان که نزدیکی بیشتری با مردم ایران دارن، با خراسانی ها به خصوص یک شکل هستن، خیلی علاقه مشترک زیادی دارن، رو اینا اثر عجیبی داشت و هنوز 5 روز نگذشته بود از پیروزی انقلاب 27 بهمن 1357 در شهر هرات، مردم حمله کردند با همون طریق ایران، الله اکبر گویان شهر هرات رو فتح کرد به همون روش ایران. شوروی یهو جا وحشت عجیبی تمام مقامات تصمیم گیرنده حکومت افغانستان رو فرا گرفت. مستشاران روسی که اومده بودن تا این تز سمتگیری سوسیالیستی رو در افغانستان پیاده بکنن حیرت کرد. این چه حرکتی بود؟ در تمام شهر رو فتح کرد، سربازخونه ها رو گرفتن، این جریان های ایران در افغانستان در هرات پیاده شد. خب عکس العمل شوروی خیلی شدید بود، با هواپیما بلند شدن، آقایونی که نمیدونم افغانی هستن اینجا حاضر هستن یا نه حتما اطلاع دارن از این ماجرا، بمباران شدیدی کردن شهر هرات و عده کثیری رو کشتن و به زور شهر رو پس گرفتن از مردم. و اونجا بود که تازه شوروی حس کرد با قدرت عجیبی روبرو شده و مسئله که تا به حال اتفاق نیفتاده اتفاق افتاد. خب حرکات تندتر شد، شدیدتر شد، در مقابل حرکات مردم هم شدت پیدا کرد علیه نظام حاکم. جریان ادامه داشت تا سال 58. لانه جاسوسی آمریکا به تصرف مردم در اومد در ایران و بلافاصله بعد از اون در طول 40-50 روز مردم سراسر منطقه، کویت، ترکیه، لیبی، اندونزی، مالزی، پاکستان، هندوستان حمله کردند به کنسولگری ها و سفارتخونه های آمریکا، به طوری که در اسلام آباد پاکستان حتما شنیدید سفارتخونه آمریکا رو آتش زدن، مردم خاکستر کرد. در لیبی همینطور، کویت، اندونزی سبکتر، ولی به هر حال حملات عجیبی شروع شد به سفارتخونه ها و کنسولگری های آمریکا در منطقه. وحشت عظیمی در کاخ سفید پیدا شد. اون طرف وحشت در بین مقامات شوروی، این طرف وحشت در بین مقامات آمریکایی. میدونید وقوع انقلاب در ایران، پیروزی 22 بهمن اونقدرها آمریکا رو وحشت زده نکرد، چون آمریکا رو رویه مخصوص خودش که بارها در دنیا عمل کرده، وقتی که میبینه قیام‌های مردمی رشد پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، جلوش وای نمیست، خودشو میکشه کنار، همراه میشه با انقلاب، همراه میشه و به مرور از بغل ضربه میزنه، سعی میکنه با رهبران انقلابی کنار بیاد. به همون دلایلی که عرض کردم، شعارهای رفاه طلبی که مطرح میشه آمریکا میاد جلو، پیشنهادات جالب توجه میده و به مرور ثابت شده که هر نوع نهضتی رو به هر حال از بین برده. در ایران هم وقوع انقلاب 22 بهمن با وجود که بزرگترین پایگاه نفوذی آمریکا در ایران یعنی ارتش رو مزمحل کرد و از بین برد و آمریکا واقعا قصه دار شد برای از بین بردن ثمره 25 سال تلاشش، ولی به هر حال فکر کرد که نباید جلو انقلاب ایستاد و بایستی باش همراه شد و اگر هم عملیاتی انجام میشه باید غیر مستقیم صورت بگیره. حالا من در بحث‌های آینده موقعی که به جریان کشور شیلی رسیدیم شما نمونه جالبی از این نوع سیاستگری آمریکا رو باش مواجه خواهی شد که چجوری با نهضت‌ها همراه میشه، همونطور که در ایران شد. و شما در طول 8 ماهه کابینه موقت حتی یک ناسزا، یک کلمه بد از دهن رؤسای کشور آمریکا علیه انقلاب اسلامی نشنید. صحبت زیاد بود که در ایران کمونیست‌ها هستند، در ایران افرادگری میشه، در ایران دادگاه های انقلاب این کار میکنن یا مسائل مختلف، ولی مستقیماً جبهه گیری نشد علیه رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه. حتی یک مورد نمیتونید مثال بیارید که آمریکا مستقیماً در مقابل انقلاب ایستاده باشه. انتقادهای مختلف در حاشیه انجام میشد، بله حالا عرض میکنم. ولی عملیات حاشیه‌ای من غیر مستقیم یا عملیات نیمه پنهانی زیاد انجام میشد، همطور که در مثلا شیلی هم انجام میدادن. اینا روش هایی دارن که میان سطح توقعات مردم از حکومت میبرن بالا. میدونن یه حکومت تازه به دوران رسیده دستش باز نیست، نمیتونه عملیاتی به نفع مردم انجام بده. میان با تبلیغات روزنامه‌ای سطح توقعات مردم از حکومت میبرن بالا، چون میدونن حکومت نمیتونه انجام بده، نارضایتی ایجاد میشه. آشوب‌های محلی رو دامن میزنن، کمونیست ها رو تحریک میکنن. یکی از تاکتیک های آمریکا تحریک کمونیست هاست. کمونیست ها میان از حکومت توقعاتی دارن و درگیری ایجاد میشه بین حکومت و کمونیست ها و این باز به نارضایتی دامن میزنه. همه این عملیات امریکا در ایران انجام میداد، از پا نشسته بود، تماشاچی نبود، ولی مستقیم و به طور رسمی هیچ وقت حمله نمیکرد. چرا؟ برای که امید داشت به کابینه موقت. ولی اشغال جاسوسخانه آمریکا در ایران ضربه عجیبی زد به آمریکا و موقعی شما متوجه اهمیت و ارزش این ضربه خواهید شد که خاطرات سیاسی رجال آمریکا منتشر بشه. اون وقت خواهید فهمید که چه کاری توی مملکت انجام شد. اتفاقا چند تا از اینا در دست ترجمه است، انشالله منتشر میشه و خواهید فهمید که چه اتفاقی افتاد در دنیا و اون اثر عجیبش در منطقه، که همه حمله کردن به سفارتخونه های آمریکا. یعنی زنجیر اطلاعاتی آمریکا از هم گسست. اگر در اندونزی هم یه نفر مأمور جاسوسی آمریکا بود، خبرچین حتی بود، خودش کشید کنار، چون به موازات افشاگری هایی که در لانه جاسوسی شد در ایران و جاسوسا لو رفتن، جاسوسای آمریکا در تمام کشورهای منطقه خودشونی کشیدن عقب، دیگه همکاری نکرد از ترس لو رفتن. و چون جاسوسا کشیدن کنار، خبرچین ها از بین رفتن، زنجیر اطلاعاتی گسسته شد و گسستگی این زنجیر اطلاعاتی باز افزایش داد حمله مردم به سفارتخونه ها. چون وقتی زنجیر اطلاعاتی نباشه، نمیدونه فردا کدوم کشور میخواد به کدوم کنسولگریش حمله بکنه. اینها به موازات هم ازیاد. حدود میدونید اشغال لانه جاسوسی 13 آبان 1358 تا 13 آذر میشه یک ماه 30 روز و تا 6 دی میشه 20 روز، حدود 50 57 روز واقعا آمریکا حالت جنون پیدا کرد. روز 6 دی 58 چه اتفاقی افتاد؟ برادر افغانی نمیدونن؟ شوروی حمله کرد به افغانستان. شوروی تا اون موقع دخالت مستقیم در افغانستان نداشت، بلکه یه حکومتی اومده بود کودتا کرده بود و گرفته بود و داشت برنامه های رو اجرا میکرد و مستشارهای شوروی هم باش همکاری میکرد. 6 دی 58 شوروی حمله نظامی کرد به افغانستان. حکومتی که داشت اونو ساقط کرد، یه حکومت افراطی تر دیگه آورد، بهانه ای که این حکومت از من تقاضا کرده که من بیام به نجاتش، به هر حال بهانه تراشی کرد، حمله نظامی کرد. این حمله نظامی دو علت داشت که انجام شد. یک، برای جلوگیری و سرکوب شدید مجاهدین افغانی که دم به دم قدرتشون افزایش پیدا میکرد و از روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که حمله شده بود به هرات تا اون موقع یک دم از پا نشسته بودن و دائم قدرتشون اضافه تر میشه. و چون شوروی میدید که نمیتونه حکومت موجود در کابل بیش از این در مقابل مجاهدین بیسته و داره از هم میپاشه، اقدام به این حمله کرد. چون اگر نمیکرد و طبق اخباری که در دست هست، حتی اگر دو روز این اتفاق دیرتر میافتاد، مجاهدین افغانی کابل رو فتح کرده بودن و اگر کابل فتح میشد به وسیله مجاهدین افغانی، برای اولین بار در تاریخ مارکسیسم یه اتفاق عجیبی میافتاد. اون اتفاق چی بود؟ دین بر مارکسیسم غلبه کرد. یعنی دینی که مکتب مارکسیسم میگه تریاک توده هاست، تخدیر توده هاست، اومده یک جریان مارکسیستی رو از بین برده. این برای اولین بار در تاریخ مارکسیسم اتفاق میفته. اثرش چی بود؟ میدونید همسایه افغانستان در شمال تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، اینها جمهوری های مسلمان نشین شوروی، تمامشون مسلمان. و تمام کوششی که شوروی تو این 60 70 ساله کرده برای اینکه اینها رو مخلوط بکنه، به اصطلاح خودشون روسیفیه بکنه، روس‌ها رو بیاره در اینجا، جمعیت بومی رو ببره جای دیگه، محاضا موفق نشده که مردم بومی و مسلمانان رو در این جمهوری‌ها نابود بکنه. اینها هم آدمایی هستن که 100% به سنن اسلامی خودشون وفادارن. حتی در زمان استالین میدونید مبارزه عجیبی شروع شد علیه اسلام، تمام قرآن ها رو سوزوندن، مساجد و درش بستن، هیچ کس حق نداشت در ملأ عام نماز بخونه، ماه رمضان که میشد در کارخونه ها به خصوص در ادارات با مأمور پلیس می‌ایستادن، مجبور میکردن که مردم حتما نهار بخورن که مبادا روزه باشن. در دوره استالین این عملیات انجام شده، معاذا نتونسته بودن که اسلامو از بین مردم بردارن. اسلام اونجاها رشد داره و به خصوص بعد از انقلاب اسلامی رشدش سریع‌تر شده. اینقدر رشدش سریع‌تر شد که حکومت شوروی مجبور شد قرآن چاپ بکنه در اختیار مردم بذاره، چون به جایی رسیده بود که ناراحت کننده شده بود این مسئله و پچپچ ها شروع شده بود که چرا تو این کشور یه قرآن وجود نداره. مجبور شد قرآن چاپ بکنه در اختیار مردم بذاره. اگر افغانستان سقوط میکرد، کابل، و حکومت افغانستان به دست مجاهدین مسلمان میافتاد، بلافاصله عکس العملش در جمهوری های مسلمان نشین شوروی ظاهر میشد با اون آمادگی که در اونها وجود داره. بنابراین یک دلیل حمله شوروی به افغانستان برای این مسئله. دلیل دوم حمایت از آمریکا بود، چون وضع آمریکا خراب شده بود و آمریکا اگر همین رویه ادامه پیدا می‌کرد هیچ امیدی به آیندهش وجود نداشت. دونه به دونه سفارتخونه ها، کنسولگری ها مواجه با حمله مردم می شد، وجهه امریکا لحظه به لحظه کاهش پیدا می کرد، دیگه هیچ سلطان و حاکم و رئیس جمهوری جرأت نمی کرد با امریکا قرارداد نظامی ببنده با اون جو ضد آمریکایی که در منطقه ایجاد شده بود و وضع آمریکا به خطر افتاده بود. پس وظیفه شورویه که آمریکا رو نجات بده، چون عرض کردم اگر او از بین بره اینم از بین بره. دیگه شوروی نمیتونست اون وقت بگه که آمریکا اسلحه میده به مجاهدین افغانی. وقتی آمریکای وجود نداشته باشه تو چجور میخوای این حرف بزنی؟ الان بهانه داری میگی آمریکا اسلحه میده به مجاهدین افغانی، اینها وابسته امپریالیست هست. خب بهانه مشروعیه حداقل برای فریب دادن خود مردم شوروی. به این وسیله تو میتونی اون حالت سلطه نظامی خودتو ادامه بدی، ولی اگه آمریکا نباشه اون وقت چطور میتونی همچی حرف بزنی که آمریکا اسلحه میده؟ ما مردم میفهمن که تو در مقابل مردم ایستادی، بی حیثیت میشی. لذا وظیفه شورویه که آمریکا رو نجات بده. چیکار میکنه؟ حمله میکنه به افغانستان. اولین بار در تاریخ شوروی، شوروی هیچ وقت به هیچ جا حمله نظامی نکرد، اولین بار. معروفه میگن شوروی با اینکه انقلاب کرد، کشور به این عظمت رو در اختیار کمونیست ها گذاشت، 8 کشور اروپای شرقی رو کمونیستی کرد، در بسیاری از نقاط دنیا حکومت های سوسیالیستی به وجود آورد، ولی یک سرباز شوروی در خارج از مرز شوروی کشته نشد. این معروف بود، همیشه میگفت. حتی تو چکسلواکی سال 1968 که حمله شد شوروی برای جلوگیری از قیام مردم، تمام تانک های پیمان ورشو بود، مال بقیه کشورهای سوسیالیستی، مال شوروی نبود. عرض کنم که اون مسئله اشغال به اون صورت مطرح نبود، اون برای این بود که ایران رو در دست بگیرن، برای که آمریکایی ها اسلحه بدن به شوروی از طریق خط آهن سراسری. اون مسئله اشغال موندن در ایران مطرح نبود، فقط برای در دست داشتن این مملکت برای ارسال اسلحه آمریکایی به جنگ علیه هیتلر بود. همون و میدونید که تعهدم کردن که 6 ماه بعد از پایان جنگ جهانی دوم ایرانو تخلیه بکنن. حالا یه مقدار این ور اونور به هر حال تخلیه کردن و رفت. پس اون مسئله اشغال نبود و تازه اونجا جنگی در نگرفت. ارتش رضا شاه میدونید بلافاصله که قشون انگلیس و روس به ایران حمله آورده، اینا همه چادر زنونه سرشون کردن فرار کرد. جنگ امام اتفاقا تو یکی از نطقاشون فرمودن که اون چه یکیه که دو نمیشه، یادتونه هست؟ اون اعلامیه استعداد ارتش رضا شاهی که یکی بود و دیگه دو نداشت. همین گفتن که حمله شد و مردم هم منتظر شدن اعلامیه دوم چی میگه، دیگه تموم شد. برای همه فرار کردن ارتش رضا شاه. ببینید شوروی به خاطر سلطه بر یک کشور هیچ وقت حمله نکرده و هیچ وقت ارتش خودش به کار نبود. نبود ارتش شوروی نبود، ارتش پیمان ورشو، یعنی افراد آلمان شرقی، چکسلواکی، مجارستان، رومانی و اخیراً از کوبا خیلی استفاده میکنه شوروی. در تمام کشورهای آفریقایی مخصوصا در آنگولا از کوبا خیلی استفاده کرد، در اتیوپی اغلب از آلمان شرقی و کوبا استفاده میکنه. خودش معروفه، حالا ضرب المثل هرچی هست، ولی تقریبا میشه این به عنوان حقیقت پذیرفت که یه سرباز شوروی خارج از مرزهای شوروی تا قبل از حمله به افغانستان کشته نشد و این کارو کرد. بخارا که جز خاک خود شورویه. بله ولی خاک شورویه، مرز میگم خارج از خاک شوروی. بخارا و سمرقند، خان بخارا در سال 1925 بله حمله کرد ولی موفق نشد. باسمچی ها میدونید که مقاومت کردن و بالاخره همشون رو مسموم کردن و کشتن. یعنی تو آب رودخانه‌ای که میرفت به طرف قبایل باسمچی در بخارا زهر ریختن روس‌ها و تمام باسمچی ها رو کشتن با زهر. خیلی اون وحشتناک بود. خب پس شما میبینید که به مجرد حمله شوروی به افغانستان موج ضد آمریکایی تو منطقه تموم شد. یعنی بلافاصله آمریکا را افتاد پیش این شیخ، پیش اون سلطان، پیش اون رئیس جمهور. آقا دیدید شوروی اومده افغانستان، 500 کیلومتر دیگه بیشتر راه نداره تا خلیج فارس، پس ورده میاد شما رو میگیره. تند و تند پیمانهای نظامی با سلطان قابوس و شیخ فلان و شیخ کویت و شیخ ابوظبی و پادشاه فلان و رئیس جمهور فلان بسته شد. موج ضد آمریکایی تو منطقه خوابید. یعنی تمام زشتی قرارداد بستن با آمریکا یک ها از بین رفت. سلطان قابوس افتخار کرد که با آمریکا قرارداد نظامی بسته برای اینکه جلوی شوروی، جلوی سلطه طلبی شوروی رو بگیر. یه مقداری حاشیه رفتم. بنابراین حکومت شوروی در افغانستان که بر طبق همین راه رشد غیر سرمایه‌داری داشت پیش می‌رفت، به علت مواجهه با انقلاب اسلامی شکست. یعنی تمام برنامه‌هایی که چندین سال روش کار شده بود و موفقیت آمیز بود در اینجا باطل شد، تا جایی که شوروی مجبور شد دست به عمل ناخواسته‌ای بزنه و حمله نظامی بکنه به یک کشور. البته بحث ها خیلی مفصله، من هم تو خلاصه وار رد میشم. دومین مثال عرض کردم، سه مورده، یکیش که انقلاب اسلامی بود و دو مورده که در رابطه با اقدامات شوروی راجب بطلان راه رشد غیر سرمایه‌داری مطرحه. اولیش عرض کردم افغانستان، دومیش لهستان. اولی که مورد مثال زدنی راجع به شوروی نبود، به طور کلی عرض کردم بطلان تئوری به وسیله انقلاب اسلامی ثابت شد، ولی گفتم دو مورد در کشورها سراغ داریم، یکیش افغانستان، دومی لهستان. و عجیب اینجاست که در هر دو این موارد مردم با استفاده از مذهب علیه حکومت سوسیالیستی به پا خواستن. افغانستان که واضحه، لهستان هم مسئله مذهب مطرح شد. اگر شما دقیقا در جریان اخبار می بودید می دونستید که روز اولی که کارگران لهستانی در مرداد ماه سال 59 قیام کردن، خواسته اولشون چی بود؟ کلیساها باز بشه، آزادی عبادات برقرار بشه و همه جا در محل اعتصاب عکس پاپ و کشیش‌های مسیحی رو به در و دیوار آویزون کردن و میگفتن که بایستی مراسم مذهبی روز یک شنبه از طریق تلویزیون پخش میشه. این امر اصلا قابل قبول نیست برای یه حکومت کمونیستی که بیاد از تلویزیون مراسم مذهبی پخش بشه. خواسته اول کارگران اعتصابی لهستان این بود و این خیلی اهمیت داره. شما ببینید که حکومتی که همه جا میگه ما حامی کارگر هستیم، البته به ظاهر، همون کارگر بلند میشه و میگه ما آزادی مذهب میخوایم. یعنی شوروی تو این 3-4 ساله دو بار یا سه بار، البته یکیش ایران، از مذهب زخم خورد. این حادثه کوچیکی نیست برای شوروی. ممکنه در ظاهر نشون بده نه اهمیت نداشته، مسائل انحرافی رو مطرح بکنه یا تبلیغ بکنه که نه اینها مهم نیست، ما آزادی مذهب میدیم، هیچ اهمیتی برای ما نداره. ولی شما برید تو عمق اندیشه ها و افکار رهبران شوروی ببینید چه جراحتی ایجاد شده. 70-80 سال یا بلکه بیشتر از زمان ابداع تئوری مارکسیسم این طور باور دنیا شده بود که مارکسیسم آخر خطه. یعنی هر کشوری که خواست از قید سلطه امپریالیسم آزاد بشه، تنها راهش مارکسیسم. به کارگر این طور قبولونده بودن که آقا راه نجات تو مارکسیسم. کشاورز این طور قبول کرده بود، محروم اینجور قبول کرده بود، به قول ما مستضعف اینجور قبول کرده بود که راه نجاتش مارکسیسم. در دنیا عرض میکنم، حتی تو کشور خودمون خیلی از کهنه مسلمانان بودن این حرف قبول داشتن، به فکرشون نمیرسید که بشه از اسلام استفاده انقلابی کرد. خود ماها زمانی که دانشجو بودیم جز به اصطلاح جوجه روشن فکرای اون زمان ما هم باورمون بود. یه مقداری که آشنا شدیم بعد از جریان 15 خرداد بود، اونم خیلی کم در دانشگاه اثر کرد. بعد از جریان 15 خرداد بود که اقشار دانشگاهی یه مقداری فهمیدن که نه، مذهبم میتونه تحرک ایجاد بکنه. قبل از اون کسی اعتباری برای مذهب راجع به تحرک توده ها قائل نبود. بعد به مرور درسای دکتر شریعتی واقعا خدمتی کرد به دانشگاه. البته من جنبه های دیگهش کار ندارم، ولی ما نباید از حق بگذاریم، این مرد از این نظر خدمت بزرگی کرد، یعنی دانشجو جماعت با اسلام آشنا کرد. و بعد از درسای دکتر شریعتی بود که عده زیادی از دانشجوها گرویدن به سمت اسلام. این خدمتشو واقعا نبایستی از نظر دور داشت. به هر حال مسئله لهستان در درجه دوم به عنوان به کارگیری مذهب در مقابله با راه رشد غیر سرمایه‌داری در خور توجه بسیاره. ولی یک مطلب مهم اینجاست که چون در لهستان مذهب موتور نهضت نیست، فقط مستمسک، موتور نهضت به هیچ وجه در لهستان مذهب نیست. به عنوان مذهب اومدن جلو، قدم‌های اولیه رو برداشتن، امتیاز از حکومت گرفتن، مسائل خودشون رو مطرح کردن، ولی موتور نهضت نیست. و به همین علت شوروی اگر بخواد خیلی راحت میتونه نهضت رو سرکوب بکنه، چون مسائل جنبه رفاهی داره و دادن امتیازهای رفاهی برای شوروی آسونه. حداقل این که بتونه از یه مقداری منافع خودش صرف نظر بکنه، خواسته های مردم رو بهشون بده. مسلما نهضت میخوابه، از اوج میفته. و تازه بر فرض محال اگر فرض بکنیم که نهضت مردم لهستان پیروز بشه، شوروی رو بیرون بکنن، حکومت مستقل تشکیل بدن، چون خواسته ها خواسته های رفاهیه، هیچ شکی نداشته باشین که آمریکا میاد جانشینش میشه، چون آمریکا خیلی راحت میتونه مزایای رفاهی رو به مردم بده. پس شکی نداشته باشید که نهضت مردم لهستان چون یه نهضت ملیه و فقط از مذهب به عنوان مستمسک استفاده کرده، موتورش نیست، لذا شکست خواهد خورد، هیچ شک نداشته باشید. ولی در مورد افغانستان این صورت نیست. حالا ما به این مسائل کار نداریم، فقط میخوایم بگیم که وجود این دو نهضت در افغانستان و لهستان بطلان تئوری راه رشد غیر سرمایه‌داری رو ثابت کرد. انشالله تا هفته آینده که